بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا خدایا، این روزها از همیشه به تو محتاج ترم، این روزها از همیشه به تو محتاج ترم، این روزها عجیب در خود تکرار می شوم. بگذار به سوی تو بیستم، با تو بگویم و دردهای ناگفتم را تنها برای تو بازگو کنم، که تو مهربانترینی، که تو مهربانترینی برای من، که تو نزدیکترینی از من به من. ای خدا، ای خدا، روح مرا قدرت اعجاز ببخش، مرغ بی بال و پرم را پر پرواز ببخش. بارها توبه شکستم ز خطا، شرمم باد، بار دیگر به امید آمدم، باز ببخش. به نام خداوندی که مهر و لطفش بی پایانه، سلام عرض میکنم حضور یکایی که شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی جام جم و برنامه روشنا. خیلی خوشحالم که باز هم از طریق این برنامه و از دریچه برنامه روشنا، پیشکشی از گروه معارف و علوم قرآنی شبکه جهانی جام جم، در کنار شما هستم و هم کلام شما دوستان خوب، شما عزیزان بیننده، سروران و گرامیانی که بارها و بارها در قالب ایمیل ها یا رایان نامه ها به تعبیر فارسی ما رو شرمنده محبتتون کردید، از طریق تلفن های تماس برنامه پل ارتباطیتون رو با ما حفظ کردید و ما رو در جریان نقطه نظرات سازندتون قرار دادید. امروز هم خیلی خوش آمدید به روشنا و دعوت میکنم که تا پایان برنامه امروز همچنان ما رو با نگاه های گرم و مهربونتون همراهی بفرمایید. در ابتدای برنامه اطراگین میکنیم روشنای امروز رو با صلواتی بر محمد و آل محمد. همطور که شما دوستان خوب، شما همراهان صمیمی و قدیمی برنامه روشنا مطلع هستین، ما روزهای به بحث خانواده اختصاص داریم و خانواده را از منظر مختلفی که قابل بحث از قابل بررسی هست سعی می‌کنیم که از محضر کارشناس ارجمند برنامه سرکار خانم دکتر فیاض بخش بهره ببریم و با هم به بحث و گفتگو بنشینیم. 220-137-42-43 رو هم که فراموش نکردید همچنان با ما تماس بگیرید. خانواده از اون بحث‌هایی هستش که مسائل و مشکلات مختلفی برای همه ما پیش میاد در این خصوص. خیلی خوش حال میشیم که مسائلتون رو با ما هم مطرح بکنید، در میون بگذارید و سرکار خانم دکتر فیاض بخش با صبر و متانت پاسخگوی سوالات شما هم در خلال برنامه حتما خواهند بود. خانم دکتر سلام، خیلی خوش آمدید به روشنا.
خیلی ممنون، سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. ان شاء الله که خدا توفیق بده در این فرصت کوتاه در خدمت بینندگان عزیز باشیم.
ان شاء الله. اونطور که من مطلع هستم و برنامه رو پی گرفتم، در جلسات گذشته پیرامون خانواده با توجه به اینکه ما فاطمیه رو پشت سر گذاشتیم و همطور به ولادت با سعادت بانوی دو عالم حضرت زهرا سلام الله علیها رسیدیم، خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها رو شما بررسی کردید در برنامه‌های مختلف از منظر نکاتی که برای خانواده هم قابل بحث بود، قابل بررسی بود و خانواده ها میتونستن مد نظر قرار بدن. اگر که موردی باقی مونده، آنچنان که خطبه حضرت زهرا واقعا قابل بحث هست، بسیار و یک دریای بیکران است از نکاتی که برای همه ما به صورت فردی و اجتماعی، مخصوصا حالا در هر جامعه کوچکترین نهاد خانواده است و تاثیرگذارترین و مهمترین باقی مونده. در ابتدای بحث ما بپردازیم به ادامه صحبت های شما از جلسات گذشته و بعد هم انشاءالله بحث رو امروز میخوایم اختصاص بدیم به امام و خانواده، با توجه به اینکه به ایام رحلت جانگداز حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه هم داریم نزدیک میشیم.
خدمت عرض کنم ما چند جلسه همطور که فرمودید پرداختیم به خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها. من عرض کردم خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها فقط یک سخنرانی عادی نیست، یک دائرة المعارف مواجه. شما انواع مباحث رو در منظرهای مختلف درش میبینید. ما موضوع بحثمون خانواده است، سعی میکنیم متمرکز بشیم، با نگاه خانواده مطالب رو بررسی بکنیم. من چند نکته‌ای که باقی مونده بود از جلسات پیش تقدیم بکنم خدمتون. جلسه پیش عرض کردیم که حضرت فرمودند که خداوند یکی از فلسفه های بزرگ نماز خوندن، چرا نماز واجب شده، این هستش که انسان از یک بیماری فرار بکنه. یه بیماری خیلی خطرناک همه انسان‌ها رو تهدید میکنه، اون بیماری خطرناک هم تکبره. انقدر این بیماری خطرناک و مضر هست که اگر در وجود یک فرد نهادینه بشه، بنیان خانواده رو میپاشه، جامعه ای که از افراد متکبر تشکیل شده باشه اون جامعه از هم میپاشه. و خصوصا چون بینندگان عزیز ما بالاخره شبکه اروپا هستش، متاسفانه من معتقدم چون تئوری حاکم بر تفکر فلسفی اروپا و فلاسفه‌ای که خصوصا بعد از رنسانس در اروپا برخواستند بر اصالت فرد هست، این بیماری اونها رو بیشتر تهدید میکنه. من همه عزیزانی که بحث ما رو تعقیب میکنن میخوام ارجاعشون بدم به خطبه نورانی حضرت زهرا سلام الله علیها. عزیزان چقدر زیباست وقتی که حضرت میفرمایند که اعلام خطر میکنند برای تکبری به عنوان یک بیماری. من میخوام بگم اگر مبنای فلسفی که در غرب پذیرفته شده و تمام قوانین، تمام حتی فرهنگ و هر آنچه که حاکم هست، هنر، ادبیات و هر چیزی که بر فرهنگ غرب حاکمه، بر اصالت فرد حاکم هست. اصالت فرد یعنی تکبر، یعنی اینکه فردگرایی، یعنی ما افراط روحیه فردگرایی رو در تکبر میبینیم، این یک بیماریه. خب حالا من اشاره میکنم به دو تا سخنرانی، یکی خطبه حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه که حتما بینندگان عزیز میتونن باهاش دسترسی داشته باشن. در خطبه قاصعه امام علی علیه السلام در نهج البلاغه خیلی زیبا این مطلب رو تبیین میفرمان. حضرت میفرمان که برای مبارزه با این باید بجنگین. اگر خودتون این بیماری رو دارین، باید با این بیماری در درون خودتون بجنگین. اگر بچه‌تون داره، باید زیرکانه کمکش کنین. همسرتون، حالا باید چی کار کرد؟ حضرت امام علی علیه السلام میفرمایند که از چند راه، یک راه همون راهی که حضرت زهرا فرمودن، نماز توأم با دقت، با تأمل. وقتی که توجه میکنی در نماز که تو سرتو به خاک میذاری، واقعا اگر انسان روزی 5 وعده و هر وعده هم چندین بار، یعنی در نماز صبح 4 بار، در نماز ظهر 8 بار، چندین بار سرشو به خاک بگذاره، طبیعیه که توجه هم به این نکته داشته باشه که من از خاک اومدم، به سوی خاک برمیگردم، چند صباحی در این جلوه هستم، ولی بالاخره یکی از همین خاک ها میشم. به این توجه داشته باشه، قطعا ریشه های تکبر در وجودش خشک میشه. امام علی علیه السلام میفرمایند نه فقط نماز، بلکه روزه هم تکبر رو در تو کم میکنه، زکات و صدقات مالی هم این روحیه رو در تو کم میکنه. با این بیماری درمان خوبیه که این بیماری رو در تو خشک بکنه. زکات چرا؟ حالا من میخوام عرض بکنم همه صدقات، هر کمکی که به انسان به فقرا بکنه، همه اینو به نوعی ریشه خودبینی رو کم میکنه. چون انسان طبیعی مالی که در میاره، حقوقش، پولش، خونهش، ماشینش، اینها رو جزئی از وجود خودش میدونه. وقتی که اینها رو از خودش بکنه و جدا بکنه، طبیعتاً اون روحیه تکبر در خودش خشک میشه. وقتی که روزه بگیره، خب با حیوانیت در دلش تشنشه. الان اون هم حالا روزهای طولانی تابستان روزه میگیره، کسی هم متوجه نیست، ولی همین که با خودش میجنگه، اون چیزی که دلش میخواد نمیخوره، نمی آشامه، هر حرفی رو نمیزنه، این آرام آرام ریشه های تکبر رو در انسان خشک میکنه. خیلی بیماری سختیه. من میخوام خدمت بینندگان عزیز عرض کنم، فکر نکنید جنگ با این بیماری به آسانی اتفاق میفته. ما در مورد بزرگانمون داریم، بزرگان خیلی معروف عرفا، که اینها سالیان سال جنگیدند. حالا یکی از بزرگانی که الان من اسمشون رو تو ذهنم هست، حضرت آیت الله قربی کمپانی هست، شاید توی یکی از این برنامه هم عرض کردم که ایشون سنی ازش گذشته بود، استاد علامه طباطبایی، با چند واسطه استاد علامه طباطبایی.
خب دکتر فیاض بخش، کلامتون رو فراموش نکنید و صحبت ارزشمندی که در این قسمت از برنامه می‌خواید تقدیم حضور دوستان بکنید، اگر موافق هستید یک بخش رو تقدیم حضور دوستان خوب بینندمون بکنیم، برمیگردیم همچنان از صحبت ارزشمندتون استفاده می‌کنیم. ضمن اینکه خیلی خوشحال می‌شیم و بی‌صبرانه و مشتاقانه آماده هستیم که صدای گرمتون رو در روشنایی امروز هم بشنویم. بیننده روشنا هستید از شبکه جهانی جام جم و خیلی خوشحالیم که این برنامه رو برای تماشا انتخاب کردید. روزهای سه شنبه به بحث خانواده که بحث بسیار مهمی هم هست میپردازیم و این هفته هم از محضر استاد ارزشمند جناب سرکار خانم دکتر فیاض بخش در برنامه بهره مند شد. خانم دکتر، ضمن اینکه میخوام اون نکته رو که مد نظر داشتید و برای دوستان خوب بیننده میخواستید بازگو بکنید، میخواستم به بحث وفای به عهد در خانواده که حضرت زهرا سلام الله علیها در این خطبه هم بهش اشاره میکنم و بسیار هم مهم هست در بنیان خانواده، یک صحبت کوتاهی داشته باشید و بعد هم برسیم به بحث امام.
خیلی سریع باید عرض بکنم ادامه اون مطلب قبل رو اگه اجازه فرمایید عرض کنم. ایشون با چند واسطه استاد علامه طباطبایی و استاد شهید مطهری، یعنی دیگه همه بینندگان ما در جریان کتابا و آثار ارزشمند علامه و شهید مطهری هستن. این استاد بزرگوار سنی ازشون گذشته بود و داشتن توی مسیری میرفتن، به همراه شاگردانشون میوهی خریده بودن، از دستشون میفته و اینها میریزه رو زمین. ایشون وقتی که اینها رو شاگردان میریزن که اینها جمع بکنن، نگذارن استاد این کارو انجام بده، کمکی کرده باشن به استاد، ایشون اجازه نمیدن، قاطعانه اجازه نمیدن، با اینکه خب مقام علمی بودن، اساتید زیادی داشتن، شاگردان بسیاری داشتن، محفل درسیشون خیلی جذاب بود، دیدن ایشون با ضمن اینکه اجازه نداد، با آرامش میوه ها رو از زمین جمع کرد و بعدش یک لبخند خیلی عمیقی زد. بهشون شاگردا گفتن این لبخند شما چه دلیلی داشت؟ خب چه مسئله اتفاق افتاده؟ ایشون فرمودن من با یک بیماری درونی سالیان سال بوده که داشتم می جنگیدم و اونم بیماری تکبر بود. الان که این و خیلی هم سخت بود، ولی الان که این اتفاق افتاد، دیدم من چقدر راحت رو زمین اومدم و این آنچه از دستم افتاده رو زمین جمع کردم. خدا رو شکر کردم که من در مبارزه با این بیماری موفق بودم. میخوام بگم مبارزه با بیماری تکبر بیماری سخته و جاش در خانواده است و امیدواریم که مادران ما، بینندگان ما، هم در مورد خودشون هم در مورد خانواده رو این قضیه تلاش داشته باشن.
بسیار.
من انشالله تو فراز بعدی بحث انشالله به وفای عهد میپردازم.
وفای عهد که خیلی هم به نظر من مشکل ساز هست در خانواده ها و ما هم دوست داریم که مسائلشون رو با ما در میون بگذارن. فرصت رو در اختیار همکارانمون قرار میدیم و باز هم در کنار شما هستیم با روشن. خوشحالیم که بیننده روشنا هستید. از محضر سرکار خانم دکتر فیاض بخش بهره می‌بریم در خصوص بحث خانواده. خب دکتر، یک جمع‌بندی داشته باشیم از این بحثی که داشتیم پیرامون خطبه حضرت زهرا و وفای به عهد در خانواده، و بعد هم برسیم به مبحث اصلی امروزمون.
وفای به عهد انقدر مهمه که در روایات و در قرآن خصوصاً به اون چنان تأکید شده که حتی در مورد بچه های کوچیک می فرماید اذا وعد احدکم سبیهو فلینجز، اگر یه وعده کوچیکی به بچه دادی مراقب باش وعده رو انجام بدی. این از جهتی وعده به افراد بزرگتر، تأکید شدید در آیات قرآن و روایات، یعنی گویی وعده آنچنان اهمیت دارد که یکی از پیامبران به نام صادق الوعد معروف شد. حضرت
درست.
یکی از انبیاء الهی که در قرآن هم نامش برده شده حضرت اسماعیل صادق الوعد. یعنی اصلا این صادق الوعد بودن به عنوان لقب پیغمبر خدا، من میخوام عرض بکنم، درست ایفا به وعده خب برای بزرگترها آدم خوب رو درواسی میکنه، ولی در مورد بچه‌های کوچیک شما میبینید نه یک روایت، چندین حدیث داریم که میفرماید اگر به بچت وعده دادی یا وعده نده، خب لزومی نداره وعده بدی. میبینی بچه گریه میکنه، بیتابی میکنه، اذیت میکنه، مجبوری میکنه تو رو که یه چیزی از دهانت خارج بشه و او رو آرام کنه. نه خیر، هر کاری میکنی وعده بهش نده، مگر اینکه وعده ای بده که از پس اون بر بیای و بتونی اون رو انجام بدی.
در بحث خانواده سوالاتی رو هم عزیزان مطرح کردن، اگر اجازه بدید به سوال دوست عزیزمون سرکار خانم فاطمه رضایی، دوست خوبم که از دبی تماس گرفتن با برنامه، بپردازیم. ایشون مطرح کردن که آقا پسرشون بدون اجازه پدر و مادر اقدام به ازدواج کردن، آیا به نوعی حق پدر و مادر رو ضایع نکردن در این خصوص؟
ببینید، البته احترام پدر و مادر واجبه. در همین خطبه حضرت زهرا سلام الله علیه هاست که میفرماید خداوند احترام پدر و مادر رو به عنوان سپر قرار داده، سپر از خشمش، سپر از عذاب خدا. احترام پدر و مادر واجبه، اما وظیفه نداره پسر، البته دختر تفاوت میکنه، و دختر اگر ازدواج نکرده باشه موظف هست که اذن پدر رو داشته باشه، ولی پسر این اجاز، این واجب بودن در موردش نیست، یعنی میتونه بدون اجازه پدر و مادرش ازدواج بکنه، ولی خب کار اخلاقی انجام نداده، حرام مرتکب حرام نشده، ضمن اینکه از مرز اخلاق عدول کرده.
شاید بنای دل پدر و مادر رو شکسته، هم آرزوهایی رو داشتن.
حتما همینطوره. شما میبینید که مثلا در مورد حضرت عیسی علیه السلام، حضرت عیسی وقتی میخواد خودشو معرفی کنه تو اون اعجاز گونه ای که اتفاق میفته و میاد در برابر مردم، ایشون قاطعانه میگه که خداوند به من امر فرمود که خودش رو بپرستم و به مادرم احترام بگذارم. شما ببینید، یعنی یه پیغمبر خدا در حضور مردم خودشو اینجوری معرفی میکنه. بی تردید ایشون در از مرزهای اخلاق عدول کردن، ولی حرام مرتکب حرام نشدن. ولی خب این هم تو دنیا عواقبش ایشون رو میگیره، هم بالاخره تو آخرت. کسی که دل پدر و مادر رو بشکونه و از مرز اخلاق عدول کنه، قطعا تو فرزندان خودش، بالاخره در ما سر سفره اعمال خودمون نشستیم. هر اتفاقی که برای خودمون بیفته، مطمئن باشیم این نتیجه آن چیزیست که در گذشته انجام دادیم. مراقب باشیم چه بذری میکاریم.
کاملا درسته. سپاسگزارم از شما. در بارگاه جلالت ای عذر پذیر، دریاب مرا که میرسم زار و حقیر. از تو همه بخشش است و از من تقصیر، من هیچ نیم همه توی، دستم گیر. خب باز هم خوش آمدید حضور اون دسته از عزیزانی که از هماکنون به جمع بینندگان روشنا پیوستن سلام مجدد عرض میکنم. خانم دکتر، در خصوص حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و بحثشون پیرامون خانواده میخواییم برامون صحبت های رو داشته باشیم.
من خیلی سریع وارد بحث بشم. اولا در مورد همسرشون، چون توفیق داشتم با بعضی از افراد خانوادهشون ارتباط داشته باشم، با نوه بزرگوارشون، با سبیه بزرگوارشون و مخصوصا زمان ارتحال امام که خب خیلی این ارتباطات زیاد شده بود. خدمت رو عرض کنم که اولا امام به شدت به خانمشون احترام میگذاشتن. من خب خدمت بینندگان عزیز عرض کنم، خانواده امام مکرر فرمودن که همیشه در سر سفره غذا میدیدیم امام غذا نمیخورن، هی همه تعجب میکردن، همه نشستن اوه چرا امام شروع نمیکنن. متوجه میشدیم خانم تشریف نیاوردن، امام انقدر صبر میکردن تا حاج خانمشون تشریف بیارن غذا رو شروع بکنن، و میگفتن این عادت بود، همیشه امام این کارو انجام میدادن. غیر از این مثلا موارد دیگه، به اینقدر امام احترام به خانه خانم میگذاشتن، خانوادهشون عرض میکنه کردن که خانمشون مسافرت بودن نبودن، امام تنها بودن، میگفت ما دیدیم امام عادت داشتن خب روزای ورزشی میکردن، دور اون حیات کوچیکی بود میچرخیدن و مطالعه میکردن و ضمن اینکه قدم میزدن و اینها. میگفت ما دیدیم یهو امام خیلی با عجله تشریف آوردن، کفش خانم امام روی پله ها بود، این کفش رو کنار زدن که کسانی که از پله تردد میکنن این کفش رو خراب نکنن، پاشون رو کفش نیاد. عجیب امام، اصلا احترام امام و عشق. داریم نامه هایی که امام خطاب به خانوادهشون نوشتن، نامه به فرزندانشون هست، به خانمشون، وقتی که امام خاطرم هست ظاهرا ترکیه تشریف داشتن، نامه رو خدمت خانمشون نوشته بودن، تو اون نامه ابتدای نامه نوشتن که تصدقت بشوم، اینجا همه چیز خیلی قشنگه، فقط یه چیزی کم هست و اون هم عدم وجود شماست. خب امام ببینید اون شخص مرجع تقلید، اون شخصیت مذهبی، قطب واقعا جهان تشیع، خیلی بعد شما میدونید مثلا به خانمشون مثلا تصدقت بشوم، اینجا جای شما خالی است، اینجا همه چیز خیلی زیباست، ظاهرا کنار دریایی بود و یه منظره خوبی، و امام اینو تو نامه ترسیم کردن، هستش تو نامه های امام. یا حالا در مورد خانمشون، در مورد فرزندانشون، و امام خیلی، من اینو از فرزندان و خصوصا نوه امام هست امام شنیدم، ایشون میفرمودند که خیلی اصرار داشتن دختر خانم ها درس بخونند، و خب اینا میگفتن ما بچه کوچیک داریم چیکار کنیم چجوری درس بخونیم. امام میفرمودند که خب من بچه‌تون رو نگه میدارم. خیلی عجیبه وا. و این در حالی بود که امام رهبر بودن، ایران تشریف داشتن، این رو عروس خانمشون میفرمودند، خانم مرحوم احمد آقا، و همچنین من از نوه امام شنیدم، که می‌فرمودن من نوه امام، می‌فرمودن من امتحان داشتم و دختر حدوداً 3-4 ساله داشتم. میگفت با اینکه دوست نداشتم اما مجبور شدم خلاصه یه فرازی زحمت بدم خدمت حضرت امام. میگفت اینقدر امام با روی خوش و قشنگ با من برخورد می‌کردن، من از امام اجازه گرفتم. اجازه می‌فرمایید من دختر 4-5 سالمو. میگفت امام اصلا خیلی راحت. بعد میگفت من نقاشی و وسایل نقاشی، کاغذ و مداد و اینها رو تو کیف کوچیک گذاشتم پیش دخترم و خدمت هست امام و میگفتش که رفتم سراغ درس خوندنم. و میگفت اتفاقا اون شب خیلی هم طول کشید، من فرداش امتحان داشتم. میگفت تا حدود ساعت 10 شب من دیر شد که اومدم. و میگفتش که دختر من که بودن حالا حدود سن مثلا حالا 3-4-5 سال همین حدود بود، چون من دقیق میخوام عرض بکنم این حدود در ذهنم هست. و میگفتش که خدمت هست امام بود. وقتی که اومدم خدمت امام خیلی با شرمندگی گفتم که خلاصه ببخشید طول کشید. میگفت امام فقط فرمودند که خب خانواده تو چی میشه، همسرت تا حالا داری دیر میری خونه. میگفت امام گلایه نکردن که چرا دیر کردی و من بالاخره وقت استراحتم، وقت کارهای دیگه هم، بالاخره اون نظمی که امام در زندگی داشتن. الان با صحبت از نظم شد، اینو همه میدونن در تمام، امام اینقدر منظم بودن که همه ساعت‌هاشون رو مطابق امام تنظیم می‌کردن. در خانواده امام اعضای خانواده امام میگن میفرمان که وقتی که امام همیشه این عبای بیرونی لباستون خیلی منظم اینها رو برمی‌داشتن سر جاش می‌ذاشتن. یعنی فکر نکنیم ما یه شخصیت مذهبی باید خیلی مثلا ژنده پوش باشه، باید بی توجه به دنیا باشه، باید نظم رو رعایت نکنه، باید همینطوری کاراش بگذره. نه اتفاقا امام خیلی روی تمیز بودن، منظم بودن، اتو شده بودن و در مورد همین عبا و همین لباس هایی که استفاده می کردن خانواده امام همیشه می فرمان این رو خیلی منظم تا می کردن، کناره می گذاشتن. در مورد عاطفه امام اصلا قوقاست، من دلم خواهد یه وقتی باشه مفصل بهش بپردازیم. اینقدر ما مهربون بودن چیز عجیبیه. من اینو از کارگری که منزل امام هست امام کار میکرد، یه خانم پیری تو من کارگر خانواده امام بود، این خانم من همسفر باهاشون بودم، میگفت یه دفعه امام منو صدا کردن، بعد فرمودند که بیا اینجا یه جیرجیرک هستش، بالاخره شبیه چیزی همچین حشره‌ای، میگفت تو اتاق امام بود و خیلی هم سر و صدا میکرد. میگفتش که ولی پیدا نبود کجاست. میگفت امام به من فرمودند که اینو پیداش کن و بیرون از اتاقش بکن. میگفت چند بار امام من گفتن نبود و بکشیش، نبود اینو بکشیش، پیداش کن بیرون از آن. یعنی امام حتی نسبت به این حشره ها، یا حتی من از یه بزرگ دیگری شنیدم که این هم خدمت امام بود، میگفت حتی امام در مورد حشرات دیگه، میگفت بالاخره اتاق بود دیگه، اتاقی که همه دیدن منزل امام خیلی ساده، میگفت یه باز یه حشره دیگه ای اومده بود روی شیشه منزل امام بالا میرفت. میگفت امام من گفتن که درو باز کنیم اینو بیرونش کنیم. میگفت من دلم می‌خواست یه جوری اینو بکشمش، چون میگفتم خیلی سخت داره چه جوری بگیریم. بعد میگفتش که امام متوجه شدن که من تو دلم مثل اینکه چی میگذره، من گفتن بپا نکشیش، این واژه رو بپا نکشیش، اینو بیرونش کن. یعنی ببینید من میخوام عرض کنم اون روح عظیمی که جلو آمریکا وای میسه، اون روح عظیمی که کارتر ازش حساب میبره، شخصیت رئیس جمهور آمریکا ازش حساب میبره، اون روحی که دنیا به آب خوردن پیش بینی میکنه، به زودی خبر کمونیسم رو ما در موزه های دنیا میبینیم، اون روح عظیمی که دنیا رو تکون میده، بعد میاد یه حشره ای که توی رو شیشه خونش داره راه میره به کارگر منزلش میگه به پایینو نکشی یا گناه داره این حیوان، یا اون جیرجیرکی که کنار تختش هست میگه اینو یه جوری بیرونش کنین از اتاق، نبادا اینو بکشین. خیلی عجیبه. یا مثلا باز از نزدیکان امام من شنیدم، میفهمیدن که امام خب میرفتن تو اون حسینیه جماران سخنرانی میکردن، تشریف میوردن تو، میگفتن که یه دفعه ایشون این دوستی که برای ما تعریف میکرد گفت که من کنار امام بودم، امام فرمودن این گل رو دیدی؟ گفتم چطور؟ گفتش چقدر سریع این گل باز شد، دیروز این قنچه بود، من توقع نداشتم این انقدر سریع این گل باز بشه، ببینین گل چقدر سریع باز شد. میخوام یعنی ببینین این میتونه دنیا رو تکون بده اگر یه شخصیتی همه ابعاد رحمت و محبتش، البته من خاطره زیاد دارم بله. از بزرگانی که خدمت امام تلمس کردن.
اگر موافق هستید باز فرصت و دفتر همکارانمون قرار میدیم برمیگردیم. به یاد داشته باشید خاطرات بسیار زیبایی که از حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در زمین که میخواهی پیرامون خانوادهشون بله بیشتر بپردازیم. همچنان همراه باشید با نگاه‌های صمیمی و مهربانتون با روشن.
کسی چه میفهمد از دنیا؟ پس به کدام این قدرت دل خوش توان کرد؟ خوشحالم نه از این که سفره چربی ندارم و نه از این که لباس فاخری در تنم نیست. خوشحالم از این که هرگز شأن خوشحالی را تا به این حد تنزاری ندادم. خوشحالم کن به خودت، به بندگیت. کسی چه میفهمد از دنیا؟ تا آن زمان که مبتلا به مصیبتی شود یا گرفتار گردابی گردد یا در حلقه مشکلات محاصره شود و آنگاه از اهل دنیا کمکی بخواهد، پناهی بجوید، تا بفهمد هیچ کمکی بی چشم داشت نبوده و هیچ پناهگاهی بی منت و خطر. پس واژه آشنای پناهندگان.
خب باز هم سپاسگزارم از اینکه روشنا رو برای تماشا انتخاب کردید. بحث خانواده است و پیرامون حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و خانواده با خانم دکتر فیاض بخش صحبت می‌کنیم و از خاطرات بسیار شیرین ایشون هم در این خصوص بهره مند شیم و لذت می‌بریم. خانم دکتر فیاض بخش، دوستم توی این بخش بیشتر به بعد فکری حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در خصوص زن، جایگاه زن و خانواده مخصوصاً اشاراتی داشت باشید. خیلی خاطراتی که تعریف کردید بهترین مثال‌های کاربردی بود. فکر می‌کنم که حضرت امام لحاظ می‌کردن در رفتارهای اجتماعیشون در مورد خانواده خودشون و در مورد دیگران. حالا چقدر خوب شما که حالا خاطرات بسیاری هم از اون دوران برمغان آوردید برای ما در روشن و باز هم اشاراتی داشته باشید.
این خاطراتی که عرض کردم همه رو یا مستقیم یا با یکی دو واسطه از نوه بزرگوارشون و از عروس خانمشون و از خانم صبیه ها بالاخره به گهگاه مناسبت هایی که اون موقع خدمتشون می رسیدیم و الان هم گهگاهی بالاخره به این ترتیب بود خدمت بینندگان عزیز عرض کردم. ولی در مورد نگاه امام به زن من میخوام عرض کنم امام بنیانگذار یک نهضت فکری در مورد یک نهضت جدید فکری در مورد زنان بودن، نهضتی که قاطعانه حرف نو داشت. شما ببینید توی انقلاب‌های دیگه، خب توی شما شرق رو بگیرید، توی غرب رو بگیرید، شما کمونیسم رو بگیرید و جامعه لیبرالیسم غربی، تو همه اینا زن حضور داره، چه تو انقلاب بلشویکی روسیه و چه تو انقلاب کبیر فرانسه و تو چه انقلاب صنعتی انگلیس، تو همه فراساس فمینیسم. فمینیسم یه بحث خیلی مفصل و کلانیه که تمام کسانی که حرفای ما رو میشنون مظاهر فمینیسم رو دیدند. میخوام عرض بکنم ولی امام بنیانگذار یه حرف نو بود، حرفی که نه از تفریط‌های شرقی وقعی به اون می‌نهاد و نه به شدت از افراط‌های غربی ازش پرهیز می‌کرد. شما ببینید امام قاطعانه تأکید داشتن که زن باید در امورات سیاسی کشور حضور داشته باشه. اینقدر به این مسئله تأکید داشتن که می‌فرمودن حضور زن در عرصه سیاست الزامی و اجباری است. ایشون می‌فرمودن برای مقلدین خودشون، چه ما مرجع تقلید برای بخش عظیمی از شیعیان جهان بودن، امام فرمودن بر مقلدین من واجب است خانوماشون در امور سیاسی حضور داشته باشن. بعد بعضی استفتا کردن از امام که ما همسرامون اجازه نمیدن مثلا ما اظهار نظری بکنیم یا راهپیمایی هستش تو ایران بیایم حضور پیدا کنیم، اعلام اعتراض خودمون رو نسبت به رژیم شاه اعلام کنیم، چیکار کنیم؟ امام فرمودن حضور در امور سیاسی بر زنان واجب است و حتی اذن شوهر لازم نیست. شما ببینید اذن شوهر بالاخره ممکنه بگه بابا پس امام، بله امام ضمن اینکه به کانون خانواده بسیار اهمیت میدادن، ضمن اینکه به عفاف و حجاب بسیار اهمیت میدادن، من از نوه بزرگوارشون به نقل از صبیه بزرگوارشون شنیدم که میفرمودن امام میفرمودن صحبت غیر ضروری با نامحرم لزومی نداره. امام میفرمودن ما همراه امام بودیم، مسیر رو میرفتیم، شوهر خواهرم اومد نامحرم بود، ضمن اینکه امام میفرمودن صحبت میخوای باش بکنی حرف ضروری بزن، حرف غیر ضروری نه با جایز نیست. یعنی میخوام بگم امام اینقدر رو خانواده، اینقدر رو عفاف، اینقدر روی حجاب تاکید داشتن، ضمن اینکه میفهمیدن نه خیر، حضور سیاسی برای زن لازم است. اگر همسرش باش مخالفت میکنه اذن، برای مقلدین خودشون فرمودن اذن همسر لازم نیست. پس بعد از اون طرف شما میبینید تأکید به کسب علم، شما میبینید که امام مبدأ یک تحول فکری شد که بعد از انقلاب آمارها در مورد حضور زن در اجتماع ایران به طور عجیب شتابگونه زیاد میشه، یعنی به طوری که الان اصلا مسئولین ما موندن که خلأها رو در مورد آقایون جبران بکنن. شما میبینید الان مثلا 70% ورودی دانشگاه بشه دختران، 60% بشه دختران، بعضی رشته ها تقریبا. خب این دیگه گرچه از اون جهتش خیلی بده، یعنی مسئولین ما دوست ندارن این، یعنی اصلا نباید اینطوری باشه، خلأها رو ما در زمینه مشکلات پسران باید حل بکنیم. ولی من میخوام مقایسه بکنم با اول انقلاب که ما 70% زنانمون در روستاها بی سواد بودن، حضور دانشگاه ها دختران بسیار ضعیف داشتن، هیئت علمی و عرصه های دیگه. من میخوام بگم امام مبدأ یک تحول جدید فکری در مورد زنان شد. امام قاطعانه بدون هیچ رو درواسی فرمودن حضور زنان در انقلاب به مراتب بیش از مردان بوده است. خب این ممکنه عصبانی بشن مردا، بگن ای یعنی که ما فرمودن دلیل به هست برای این قضیه، چون که هم خودشون حضور داشتن خانوم ها و هم مشوق همسران و فرزندانشون بودن. خب یکی بگه مگه مردان مشوق زنان و فرزندانشون نبودن؟ یعنی امام گویی میخوان بفرمان نقش محوری زن گویی تشویق مادر تشویق دیگریست، تأثیری که نفوذ کلامی که مادر در خانواده داره و باعث میشه همسر و بچهش تحول ایجاد درشون بشه و فکر جدید برشون ایجاد بشه. امام قاطعانه به زنان احترام میگذاشتن. من از خانوادهشون شنیدم امام میفرمودند که امام خیلی تاکید میکردن، من از نوه بزرگوارشون خانم ایشون میفرمودند که امام فرمودند مثلا خانوم ها وقتی که جمعی از بانوان تشریف میادن خدمت امام صحبت میکردن، مطالبی رو میفرمودن، امام به نوشون میفرمودن من دلم بخواد تو هم مثل این خانوم ها بشی، ببین چقدر شجاع اومد در حضور جمع حرفشو زد، با اینکه ممکن بود تعدادی ازش مخالف باشن اما شجاعانه حرفشو زد. خلاصه امام زیربنایی باعث مبدأ تحول شدن. من عرض کردم تو قسمت قبل امام به عروس خانمشون گفتن درس بخونی، عروس خانمشون گفت من بچه کوچیک دارم، گفت خب من بچه تو نگه میدارم. خیلی عجیبه یک سن امامو در نظر بگیرید، مسئولیت اجتماعی امام، کار امام. امام میگه اصلا این همه منشأ خدمات، منشأ کتابا، اصلا به شما مجموعه نشر آثار امام قوغا میکنه، آثار علمی امام، فکری امام. بعد مثلا امام بگه که نگران نباش من بچه تو نگه میدارن، این صبر امام. شما میبینید مثلا علاقه امام به کودکان،
درست
مثلا نوه امام خیلی کوچیک بود، ولی
جنبندی نهایی اگر داشته باشیم با توجه به اینکه کمتر از 30 ثانیه فرصت،
من میخوام عرض بکنم امام یک شخصیت جامعی بودن، ضمن اینکه در عرصه اجتماع بی‌نظیر بودن و تئوریسین فکر جدید در عرصه خانواده و در عرصه تهذیب و نفس و فرد فرد گرایی و فردانیت خودشون هم بی‌نظیر بودن. انشاءالله که خدا توفیق بده ما از اون الگو بیاموزیم.
انشاءالله. خیلی سپاسگزارم که دعوت برنامه روشنا رو باز هم پذیرفتید و از صحبت‌های ارزشمندتون بسیار بهره‌مند شدیم. ضمن اینکه از آقای نظری هم که از دبی با روشنا تماس گرفتن و نقطه نظری داشتن هم بی‌نهایت سپاسگزارم و از همه شما عزیزان اوقات خوشی رو براتون آرزو می‌کنم. التماس دعا دارم از همه لحظه‌های نورانی و قشنگ زندگیتون و به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارمتون. خدا نگهدار. Thank you.